أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. خدمت اعزه بحث رو داشتیم پیرامون عدالت تعاملی که به مناسبت پیوندی میخورد به مبحث رابطه میان اخلاق و فقه. راجب این قضیه عرض کردم که خواستگاه اخلاق اگر عقل باشه غیر قابل نقضه، یعنی هیچگاه شارع مقدس امر به قبیح نمی کند، هیچگاه امر به ظلم یا خیانت در امانت و مقولاتی که به حکم عقل عملی بدیهی ناشایست به مالا ینبقی فعله تلقی می شود یا به تعبیر آقایان قبیح تلقی می شود نمی کند. اما خب پاره از اخلاق و آداب ممکن است به سیره های عقلایی مستند باشند که البته ریشه های عقلانی دارند، اما تنها فاکتور بر ساخت سیره عقلایی عقل نیست. عرض کردیم که فقه یله و رهایی از این سنخ گزارهای اخلاق است. اگر یادتون باشه گفتیم دو تا سوال پیرامون اخلاق مطرحه. دو تا سوال، یکی این که خواستگاه اخلاق کجاست و دو این که آیا اخلاق در مبانی و گزارهای خود به تطور و تحول مبتلاست یا ثبات بهره منده. به تعبیر دیگر آیا در طی زمان گزارهای اخلاقی تغییر می کنند ولو در مسیر ارتقا، در مسیر رشد، یا نه یک چنین تغییر و تحولی در گزارهای اخلاقی معقول نیست. فل جمله می توان به تطورات اخلاقی بشر اذعان کرد. فل جمله یکی از پاسخهایی که می شود به امضاء نظام بردهداری از سوی شارع مقدس داد ناظر به همین مقوله تطوره. لقائل ان یدعی، که در اون مقطعی که این نظام امضاء شد اخلاق بشر در سطحی نبود که بردهداری را منافی با مکارم خلقی بشمارد. در اون مقطع این نظام مورد امضای شارع مقدس قرار گرفت. رو این جهت حکم شریعت در تنافی با اخلاق نبود. در طی زمان با ارتقا و رشد بشر این نظام در تنافی با اخلاق قرار گرفت. در تنافی با اخلاق. نمونه دیگر، ضرب زن توسط شوهر صریحا در قرآن تجویز شده. اگر نگیم توصیه شده به وقت نشوز، چون از صیغه امر بهره منده، لااقل تجویز شده از این باب که امر در مقام حذر یا توهم حذر تلقی بشود، می شود در این مورد اباحه ضرب رو از آیه 34 سوره نساء استفاده کرد. واللاتی تخافون نشوزهن فاذوهن فلان، در نهایت می‌فرماید وضربوهن. خب این رو ممکن است خلاف اخلاق بشمارند، یعنی در جامعه عقلایی ضرب زن، ضرب ضعیف توسط مرد توسط فرد قوی غیر اخلاقی تلقی شود، ممکن است. منتها به مصلحتی میتونیم اینو توجیه کنیم، به مصلحتی شارع مقدس این گزاره‌ای که نااخلاقی تلقی میشود رو تجویز کرد.
خداشو
بدون تردید ما نهی شارع رو در حوزه ضرب داریم. شارع مقدس نهی کرده است از ضرب افراد به دست یکدیگر. به اطلاق شامل زنان هم می‌شود. امری که بعد از این نهی، بعد از این حظر بیاد، می‌شود امر عقیب حظر، که از نگاه محققان مفید وجوب یا حتی استحباب نیست، بلکه نهایت مفید جوازه، این نفی حرمت میکنه و بس. اگر این با هم وسط نیاریم، به هر حال این توهم ممکنه در اذهان مؤمنان باشد که حق ضرب همسران خود رو ندارند، که از جمله حرات به حساب میاد. شارع مقدس عقیب اون توهم این امر را صادر کرده، میشود به دینسان ادعای ظهور در صرف اباحه داشت و نه مجلوبیت. حال این که ضرب دقیقاً به چه شکل باشه، طبیعتاً نباید به نحوی باشد که کار به دیه بکشه، یعنی در بدن زن نقصی ایجاد کند یا حتی در حد کبودی و سرخی اثر بگذاره. در بعضی از روایات خاطرم هست ضرب به سواک تعریف شده، یعنی با چوب مسواک خیلی خفیف. البته خب این محل اشکال و محل ایراده که این ضرب به چوب مسواک عملا و عرفن ضرب محسوب نمیشه، در نگاه عرف مصداق ضرب نیست، یک نوع شاید نوازشه یا یک نوع مزا. همین خنده شما و لبخند شما هم خود معید عرض بند است. منتها به هر حال این ضرب ضابط منده و اگر کار به آسیبهایی شود که شریعت در موردش دیه تعیین کرده و یا حتی قصاص، این حق دیه یا قصاص برای زن محفوظه بدون تردید.
نمیشه جنبه حیثیتی در نظر؟
در همین جامعه امروز در بین بعضی از اقوام من شنیدم اگر مرد دست به ضرب زن نبرد بازنده است، یعنی از نگاه زن مردی مرد به دست به زن اوست. مردی که دست به زن نداشته باشه گو این که فلان عضو نداره، یه یعنی چیزی اساس. حتی شنیدم که زنها در مجالس خصوصی خودشون از کتک هایی که خوردن به افتخار یاد میکنن، شما بوده که چه مردی در منزلشون هست، که اون تو مورد با مورد خیلی فرق میکنه، نمیشه آجا به همه نسخه واحد بیچید. در آیه شریفه هم گزینه های مختلفی رو مطرح میکنه، یکیش وزر بوخون است. ازوهن و جروهن فی المزاجع وضربوهن. متوبت تأکید میکنه فا این اتع نکم فلا تبغو علیهن سبیلا. اگر اونها از مسیر نشوز برگشتن هیچ راهی برای ظلم به اینان ندارید. به هر حال تغییر اخلاقیات و شرف جمله قابل اذعانه و نه بالجمله. بسیاری از اصول اخلاقی از دیرباز تا امروز ثابتند و این رو به شهادت وجدان میتوان سپرد. من خدمت عزیزه بارها از کتب اخلاقی روایی شیعی سخن گفتم، مثل نهج البلاغه، مثل تحف العقول، مثل غرر الحکم. این کتب رو اگر شما با نگاه انصاف مورد مطالعه و ارزیابی قرار بدید، مشحون از درر اخلاقی می‌یابید. فی الواقع مانیفست اخلاق بشری است، حتی برای بشر امروز. موج می‌زنه اخلاق در این کتب. و حتی لقائل ان یقول که عقلای امروز قدر این کتب رو بیش از گذشتگان میدانند و میفهمند. ما اگر قائلیم به تطور خلق بشر، معتقدیم این تطور در مسیر رشد بوده، در مسیر تعالی بوده، لااقل در نوع موارد، در قالب موارد. هرچند انحرافاتی هم ممکنه در مسیر ارتکازات اخلاقی بشری پدید بیاد، این رو هم نمیتونیم منکر بشیم. پایه اخلاق در گذشته بر خداپرستی بود و امروز بر اومانیسم و عقلانیت سکولار استوار. در گذشته بسان امروز حقوق فردی محل اعتناع نبود، اما امروز حقوق فردی بسیار اهمیت دارد، تا آنجا که دین و اعتقادات دینی در حقوق فردی آدمی تأثیری ندارد و در واقع در حاشیه حقوق انسان تعریف میشه. این تفاوت ها رو میشود یافت، اما سیر کلی اخلاق بشری به سمت تطور، به سمت رشد، ولو اینکه منکر انحرافاتی در این مقوله مثل سایر مقولات فکری بشری نباشه. به هر حال اونی که مسجل و مسلمه این است که گزاره‌های فقهی و دینی مطابق با اخلاق بشری است بدون تردید، مگر خلافش اثبات بشه. به این جهت می شود یک اصالت اخلاق، یک اصل موافقت احکام با اخلاق بشری، با اخلاق عقلایی مطرح کرد در کنار اصل عدالت. فکر میکنم جای بحث داشته باشه تحت عنوان یک قاعده فقهی، اصالت الاخلاق، که اصل در هر گزاره فقهی این است که مطابق با اخلاق بشری باشه، به اعتبار نصوص عدیده ای که از پیوند وثیق میان دین و اخلاق خبر میده و اساسا دین رو در امتداد اخلاق و متمم مکارم اخلاقی ذکر میکنه. این رو میشود بسان یک اصل مدعی شد، مگر اینکه دلیل قطعی بر خلاف داشته باشون. جان، از نصوص ما صرف عدم مخالفت به دست نمیاد، بلکه ادعای موافقت تام و تمام قابل استیاد. این البته میگم در حد یک بحث مفصلی است پیرامون اصل اخلاق، مثلا یک قاعده فقهی راهگشا در عرصه فقه. به ذهنم هست انشاءالله اگر خداوند توفیق بده این رو به بحث بزنم یه وقتی.
استاد، پیگیری این مسئله مبتنی بر اینه که در همه زمان صدور بشر نسبت به عرف و اخلاق و حالا خود عربستان رو اجاز رو اگه عقب کنده در نظر بگیریم با دوتا همشون مقایسه بشه، اونجا چطوری داره؟ اونجا اخلاق رو ملاحظه کرده یا نه کلن کار نداشته؟
بحث همین بود که اخلاق اولا در قالب گزاره ها شکل ثباتی داره، این چیزی که امروز اخلاقی است اون روز هم اخلاقی بود. البته تطور و تحول و رشد تقریبی نسبی قالبی بشر در حوزه اخلاق رو هم نمیتونیم منکر بشیم. رو این جهت معتقدیم که معظم گزاره های اخلاقی امروز گزاره های اخلاقی دیروز هم بودند. اینکه حالا در مقطعی در جای این اخلاق رعایت نمی شده، انکار اخلاق به حساب نمیاد. ممکن است در جامعه‌ای به اخلاق اعتنا نشه و این به سان یک فرهنگ جمعی در بیاد، اما همین جامعه غیر مرائی اخلاق مزعن اخلاق هست. این در نفس خود اذعان می کند که منش اخلاقی این است، لیکن براش فرهنگ شده کنش غیر اخلاق. بگذاری سوالی که اینجا مطرح میشه این است که اگر بپذیریم که پذیرفتیم اخلاق در طی زمان به تطور و تحول میافتد، آیا فقه هم ملزم است این تطور و تحول رو به رسمیت بشناسه یا نه. این تحول و تطور، خب این نکته است که به هر حال خیلی محل دغدغه و چالشه که با ارتقاء سطح اخلاقی بشر آیا فقه هم باید در مسیر پاسداشت اخلاق مرتقی باشه، ارتقاء پیدا کنه یا خیر. اگر ما این ادعا رو در باب بردهداری بپذیریم که بشر دیروز این نظام رو منافی اخلاق نمیشه مرد و امروز منافی اخلاق تلقی میکنه، این سوال مطرح میشود که آیا میتوان بر اساس این تحولی که در بشر نسبت به اخلاق رخ داده است، این پارادایم شیفتی که در این ناحیه رخ داده است بپذیریم حکم شریعت هم تغییر یافته است یا خیر؟ یعنی مدعی شویم که نظام بردهداری دیگر ورف داده و اساسا مشروع نیست، ولو آنکه موضوعش محقق شه، جنگی به اذن نائب امام زمان با کافران حربی رخ بده و کسانی به اسارت گرفته شوند، قتل عمد مسلمی توسط کافر ذمی صورت بگیره، بدین سان این حق برای اولیاء دم محفوظ باشد که ذمی قاتل رو به استرقاق بگیرن. پس مجال داره در عصر ما. اما اگر معتقد شویم که فقه به موازات اخلاق حرکت میکنه، دیگر نمیتوان بلو موضوعش محقق شود برای بشر امروز تجویز بردهداری کرد.
این اتفاقی که الان در نظام استکبار میفته دیگه، همه کار رو بر اساس اصول و گزاره‌های عقلی و اخلاقی باشیم، در مبارزه با تروریسم و ماده مخدر،
اصلا همه جای دنیا. نکته که از اهمیته و بارها هم عرض کردم، اگر بخواد دین از گزاره‌های اخلاقی زیاد فاصله بگیره مذموم مردم میشه. دوستان دقت بکنن، این که میگیم با تطورات اخلاقی بشر آیا فقه همسو باید بشه یا نه، به این نکته باید دقت داشته باشید که اخلاق برای بشر جاذبه داره و هرچه ضد اخلاق تلقی بشه از جاذبه میافتد، بلکه دافعه میگیرد بدون تردید. و اگر بخواهد دین به طور خاص فقه در قبال اخلاق امروز راه مخالفت در پیش بگیره، از چشم عقلای امروز میفته. اونچه که عقلای امروز به عنوان حقوق بشر قائلند به لوغ گزاره های اخلاقی است و معتقدند مشی اخلاقی رعایت حقوق بشره. اگر شما تعریفی از دین ارائه کنید در تنافی با حقوق بشر مورد اذعان واقعی عقلا، نه اونچه که ادعای عقلایی بودن پیدا میکنه، ادعای این میشود که خواسته بشر مورد وفاق بشریته، اونی که واقعا بالوجدان مورد اذعان عقلای امروز هست، بدون تردید چهره دین رو در نگاه عقلای امروز تضییع کرده اید و حربه ای به دست مخالفان علیه فقه اسلامی داده اید و به طور کلی علیه دین اسلام داده اید، که از همین دافعه ای که برای بشر امروز پدید آمده از سو استفاده کنند و علیه دین سمپاشی کنند. رو این جهت و عقیده حقیر می شود چیزی مشابه قاعده عدالت رو تحت عنوان قاعده اخلاق به سانه یکی از قواعد فقهی مطرح کرد و به کلیت آنچه که اونجا گفتیم در مورد اینجا مدعی شد. ما در تطورات عقلا در باب عدالت اصل بر لزوم رعایت و تطابق دانستیم. اون وقتی که بحث از قاعده عدالت می کردیم خدمت عزه مبحثی داشتیم که در ضمن همین مسائل سال گذشته هم مطرح شد، پیرامون تطورات ارتکازی عقلا در باب عدالت و بر اساس شواهد و قرائن مدعی شدیم که این تطورات ارتکازی در مقوله عدالت مورد اهتمام شارع مقدسه، ولو این که مستحدث تلقی بشه و اینو اثری از آن در اثر تشریع نباشد. این رو ما بر اساس شواهدی که اون موقع بیان کردیم تقریب کردیم. مثل همین نکته رو می شود در باب اخلاق و تطورات ارتکازی عقلا در حوزه اخلاق ادعا کرد، خصوصا با عنایت به این که خواستگاه اصلی و پایگاه اصلی اخلاق بشری به عدالت برمیگرده و مبتنی بر حسن عدلی است که از احکام بدیهی عقل عمل است. به هر حال نکته های از اهمیته و دوستان متوجه باشند که جذبه دین در وهله نخستش به واسطه طبع عقلا صورت پذیرفت. میشه گفت پایگاه اصلی جاذبیت دین و پذیرش دین طبع عقلایی بود، یعنی عقلای عصر نبی مکرم به طبعشون دین رو زیبا دیدند، ملائم با طبیعت عقلایی خود یافتند و بدون زور بدان گرویدند. اگر قرار باشد دین از اخلاق بشر امروز فاصله بگیره دیگر مقبول طبع عقلا نخواهد بود، یعنی برای بشر امروز فاقد جاذبه خواهد شد، بلکه نقطه نفرت خواهد گشت. واقعیتی است که به وجدان می شود اون رو رصد کرد. در اون جهت قضیه نباید ساده گرفت به هیچ عنوان که فکر کنیم ما بر اساس ظاهر نصوص موجود حکم میکنیم، حالا هرکی هر قضاوتی میخواد بکنه به جهنم مثلا. اینجور حرفا رو کسی که درد دین داره، درد دینداری مردم رو دارد، نمیزنه هیچ وقت. بگذاریم. در آخرین فصل از سلسله فصول مربوط به عدالت تعاملی، یعنی فصل سوم، پیرامون انتقاداتی بحث کنیم که در محافل بشری امروز نسبت به تعاملات مورد توصیه اسلام صورت پذیرفته. جا دارد که من در این فصل پاره از نصوص و فتاوای چالش انگیز در حوزه تعاملات مورد توصیه شریعت رو خدمت عزه تقدیم کنم تا ذهنشون در این مبحث خارج جدیتر درگیر بشود و از معضلات فکری امروز جامعه بشری بهتر مطلع شود. سعی میکنم اشکالاتی که مطرح میشود رو تا جایی که مجال هست به نحوی مطرح بکنم که در اذهان پرسشگران عصر امروز مطرحه، تا دوستان با فضای پر انتقاد فکری امروز بیشتر آشنا شوند. پس به حول قوه الهی بحثی خواهیم داشت پیرامون فتاوا و نصوصی که در اذهان بشر امروز چه بسا در تنافی با عدالت تعاملی قلمداد شود، و جا دارد این سوژه ها رو فقیه با دقت بیشتری در مقام استنباط مورد ارزیابی قرار بده و صحت سنجی کنه. بازنگری فقیه بدون تردید مؤثر است در حوزه‌هایی که می‌تواند دین رو به چالش ببرد. در مقوله بردهداری صحبت نمی‌کنم که این مقوله بسیار محل تأمل چون موضوعش در جامعه منتفی است و امکان برگشت بردهداری به نظام عقلایی به نظر منتفی میاد و به نظر میاد بعد از این هم منتفی باشد. اینجور از روند فکر و فرهنگ بشر برمیاد. اونجهت فقها هم یا به حکم اولی اساساً بردهداری رو منع میکنن یا به حکم ثانوی، یعنی ولو به حکم اولی هم در فتاوای فقها مواردی برای استرقاق و بردگیری پذیرفته شده باشه، لیکن به حکم ثانوی این مجال رو بعید میدونن فقها به جامعه اسلامی بدن، جامعه شیعی بدن، به جهت وحنی که برای شریعت به دنبال خواهد داشت. لیکن یکی از مواضعی که همواره محل پرسش و سوال است، موضع اسلام در قبال تملک دیگران است و تعاملاتی که در اسلام میان مالک و مملوک، میان سید و عبد تجویز شده است که در قالب عدالت تعاملی نمی گنجد و محل مناقشه بسیاری از مردمان عصری ماست. لیکن همونطور که در ذیل عدالت رویه‌ای خدمت اعزه بیان کردم، در دو موضع اصلی ما در فقه اسلامی یا به طور خاص فقه شیعی که محل بحث ماست با مقوله عدالت چالش داریم، که خب اینجا مراد عدالت تعاملی است. در دو حوزه، یک در حوزه مواجهه مرد و زن به طور خاص زوج و زوجه، و دو در حوزه تعامل مؤمنان و کافران. مؤمنان و کافران، مؤمنان و غیر مؤمنان، این تعبیر شاید دقیق تر باشه. خدمت عزه توضیح خواهم داد که چرا از تعبیر مؤمن و کافر به تعبیر مؤمن و غیر مؤمن عدول کرده. راجع به این دو حوزه چالش های جدی وجود داره که به هر حال برخی از اینها رو میبایست به سان احکام مسلم اسلام پذیرفت، برخی از اینها رو هم میبایست مورد بازنگری قرار داد. اگر مجال تغییر فتوا هست تغییر داد، در غیر این صورت در مقابل ادله نمیتوان جز سر تسلیم فرود آورد. در باب زنان آیات متعددی است که خدمت عزه نمونه‌هاش رو قبلا هم بحث کرده ایم. یک دو نمونه میخوام خیلی سریع قرائت بکنم. آیه 3 سوره نساء: ان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع. برای مرد تجویز ازدواج با 2، 3، یا 4 زن رو تجویز میکنه، با حال اینکه شاید در نگاه بشر امروز تعدد زوجات برخلاف اخلاق تعاملی زوج و زوجه تلقی شود. در ادامه نکته ای دارد که به مقوله بردهداری هم ممکن است ربط پیدا کنه. در مواجهه با حراتی که مرد به سان زوجه خود اختیار میکند توصیه و عدالت شده، لیکن این عدالت اقناع نمیکند ارتکاز بشر از عدالت تعاملی را. مقصود از عدالت بین زوجات تسویه میان اینان است در زمانی که زوج اختصاص میدهد و امکاناتی که برای اینها فراهم میکنه. دغدغه عدالت تعاملی در نفی تبعیض میان زوجات نیست، دغدغه عدالت تعاملی در نفی تبعیض میان زوج و زوج است. که چطور به زوجه چنین اجازه ای داده نمی شود لیکن به زوج تا 4 زوجه اجازه تزویج داده شده است. در ادامه آیه نکته مهمتری رو محل اشاره میخوام قرار بدم که مرتبط به مبحث بردهداری است. در میان زوجات باز توصیه و عدالت شده است، لیکن در ادامه شائبه پدید میاد که با ملک یمین یعنی با کنیز می شود بدون عدالت تعامل داشت. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ترس از آن داشتید که عدالت نورزید حق تعدد زوجات ندارید. این مال قبل. حالا او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا الا تعولوا، اگر ترس از عدالت ناورزی دارید میتونید به ملک یمین خود اکتفا کنید، یعنی به کنیزکان خود اکتفا کنید. تلویحاً رعایت عدالت در میان کنیزکان رو نفی میکند و اجازه میدهد ناعادلانه میان کنیزکان مالک معاشرت داشته باشه. و گویی اینکه اساساً اینجا عدالت جایی ندارد و ظلم کاملا مجاز است، که در ادامه میفرماید ذالک ادنا ان لا تعولوا، این نزدیکتر بدان است که ستم نورزید. ان لا تعولوا، گویی اینکه اصلاً ستم میان کنیزکان معنا نداره. شما در کنیزکان به هر گونه مشق بکنید آزادید. در ادامه توصیه میکند که اگر نمیتوانید بین زوجات خود عدالت بورزید با کنیزکان خود باشید، گویی اینکه به هر گونه با آنان رفتار بکنید ظلم نیست. که نه، هر گونه مشی و تعامل با کنیزکان رو در تنافی با جور نمی بیند. آیه شریفه میگه اگر خوف عدالت ناورزی دارید به کنیزکان خود بسنده کنید. این نزدیکتر بدان است که مبتلا به عول و جور شوید، گون که اساسا موضوع عول و جور میان کنیزکان منتفی است و این در نگاه بشر امروز ممکن است با چشم انکار بهش نظر بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.